نبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در وجه ثانی بود و که عبارت بود وجه ثانی از این که گفته شده است که در اعتماد به سیره و استناد به سیره عدم الردع کفایت میکند، عدم الردع واقعی کفایت میکند. پس اگر ما احراز کردیم که شارع واقعا رد نفرموده است، این سیره را میتونیم بهش اعتماد کنیم و استناد بکنیم. برای اثبات این مطلب به دو دلیل استناد شده است. دلیل اول این بود که سیر مقتضی برای استناد دارد. دو، این که مانعی بر سر راه این مقتضی وجود ندارد. هر جا مقتضی باشه، مانع مفقود باشه، مقتضی اثر خودش رو میگذاره. اما مقدمه اولا که چرا مقتضی وجود دارد، برای اثبات وجود مقتضی دو تقریب وجود داشت. راه اول از راه حساب احتمالات بود که چون عقلا و اهل کسانی که این سیره را برپا داشته اند عقلا هستند، فیهم النوابغ و الحکما و کذا و کذا، این تراکم اینها و اجتماع اینها بر سیره واحده به زمینه حساب احتمالات احتمال خطا را در اونها به حد صفر میرساند. پس عادتا اینا مستحیله که خطا کرده باشند. وقتی کاری کردن که مستحیل است عادتا خطا باشه، پس مقتضی برای استناد به او تمامه. مانع هم که بلوجدان فرض اینه که احراز کردیم مانعی وجود نداره، گفتیم باید احراز کنیم عدم مانع را، پس مقتضی موجود به این دلیل، مانع هم مفقود به اون دلیل، بنابراین اثر خودشو میگذاره. این تقریبا تقریب دوم این بود که مال سید اصفهانی یا آستاب الحسن قدس سره بود و اون اینه که سیر معمولا از چی تراوش میکنه؟ منشأش فطرت عقل، مدرکات عقلیه. هر چیزی که مدرکش، هر چیزی که منشأش فطرت انسانی باشه، جبلت انسانی باشه، مدرک عقلی باشه، خب این مقتضی برای تمامیت و صحت رو داره دیگه. پس مقتضی وجود داره، مانع هم که فرض اینه که مفقوده، پس یا اثر و اثر هم. این وجه چندم بود، این الوجه ثانی بود. دلیل به خدمت شما، دلیل ثانی، این دلیل اول و دو تقریب برای تمامیت مقتضی بود. اما دلیل ثانی بر این که عدم الرد کفایت میکنه، دلیل ثانی بر این که عدم الرد کفایت میکنه این است که شارع به ما هو عاقلان میفهمیم موافق با عقلاست. وقتی اینو فهمیدیم ازش کشف میشه که بله مقتضی تمامه. توضیح این دلیل در وجه ثالث به تفصیل خواهد آمد، فلذا گفته شده سیعت البحث و انت الوجه ثالث. همین تو همین صفحه وجه ثالث در همین وجه صفحه هست، فلذا توضیح شده یه اونجا عرض میکنیم. این وجه دوم پروندهش تمام شد، رفت کنار، وارد وجه سوم میشه. وجه ثالث و نظریه ثالث این است که هر وقت یک سیره عقلایی وجود داشت، رد به شما نرسید، ولو احتمال میدی در واقع ردی باشه، همین که ردی به شما نرسید درست است که به اون سیره اعتماد کنید، استناد کنید. همین سیره باشه، رد هم به شما نرسید. بله، نه اونجا شاید باشه، من با فصل بهش نرسیدم، اینجا احتمال وجودش میدم ولی به دست من نرسیده.
شاید باشه
من بهش نرسیدم، عدم و رد واقعی با عدم وصولت یکیه؟
نتیجهش
دوتا،
اونجا میگه باید چیه؟ باید احراز کنی نبودنش را. شک داری نمیتونی اعتماد کنی، اینجا شک داری میتونی اعتماد کنی. خب فحص کردی، فحص که علم به عدم نمیاره که. الان شما وظیفه نداری یعنی چی؟ حجیت او رو درست میکنه. اگر شما فحص کردی دلیل پیدا نکردی، خب میشه شبهه حکمیه، باید به برائت مراجعه کنی. به حول و قوه الهی تو فقه نشونتون میدیم چجور میفهمیم اونجا باید بیاد بگید. ما اینجا داریم تئوریشو داریم میگیم، فقیه در فقه نشونتون میده که من چجور فهمیدم. خب این به خدمت شما عرض که پس مدعی نظریه ثالث اینه، میگه آقا وقتی یک سیره بود شما احراز رد نکردی، ردی از شارع به شما نرسید، این درسته که به اون سیره استناد کنی و اعتماد کنی و طبقش عمل کنی. این حرف خیلی مهمیه، خیلی نتیجه داره. خب اینو به چه دلیل؟ پس ما دیگه احراز امضا نمیخوایم، احراز عدم رد هم نمیخوایم. هر وقت شک هم داریم که شارع امضا کرده یا نه، شارع رد کرده یا نه، بازم میتونیم عمل بکنیم. این نتیجه این نظریه سومه. این نظریه به دو دلیل استناد کرده. اول دلیل دومی که در این کتاب ذکر شده عرض میکنیم چون خفیف المعونه تره، بعد به دلیل اول برمیگرده. دلیل دوم اینه که اوغلای عالم، خوب دقت کنید، اوغلای عالم سیرشون برینه که اگر دیدم یه مطلبی مورد سیره اوغلاست، همین که از طرف من یجب و علیهم اتباعه و اطاعته که مولاشونه، کسی که باید اتباعش کنن اطاعتش کنن مخالفت با اون نکنن، همین که دیدن از نهایه او ردعی نرسیده، میگن به این سیره میشه عمل کرد. مانع چی میبینن؟ وصول ردعش میبینن. همین که دیدن ردعی از تو از اونا بهشون نرسید، خودشونو مجاز میبینن که به اون سیره عمل کنن. این سیره اوغلاست. حالا دارم توضیح میدم کلام تمام بشه. این سیره اوغلاست. اون وقت گفته میشه که این سیره که در ارتباط با مولاشون با من یجب و علیهم اتباعهو، این سیره سیره است که ما احراز امضاشو کردیم. خصوص این سیره رو، وقتی این خصوص این سیره رو احراز امضاش از طرف شارع کردیم، پس مجال برای سایر سیره ها باز میشه که تا احراز عدم، تا عدم رد به ما نرسیده، همین که شک داریم رد کرده یا نه، به بقیه سیره ها چکار کنیم؟ عمل کنیم. پس شارع، پس مردم چند تا سیره دارن؟ دو جور سیره دارن. یک، سیره های مورد موردی که در موارد مختلف دارن. مثلا سیره دارن به خیار قلب، سیره دارن به اینکه به خبر واحد عمل کنن، سیره دارن به اینکه به ظواهر عمل میکنن و و و و هاکزا. این سیره های مردم در جاهای مختلف. یه سیره دیگه هم دارن در رابطه با خودشون و مولاشون، خودشون و من یجب و علیه اتباعه و اطاعته، و اون اینه که ما در رابطه با این مولا وظیفه‌مون اینه که اگر ردعی به ما رسید از این کارهایی که خودمون داریم مشغولش هستیم، خب دست ازش برداریم. اگه نه نه، مثلا اول اسلام مردم دوشون زندگی خودشونو میکردن، اگر از پیامبر ردعی میرسید، دست برداریم. اینا هم زندگی خودشون رو میکنن دیگه. پس این سیره مردم بوده که وقتی اسلام آمد زندگیشون رو داشتن میکردن، هر جا پیغمبر نکنید دست برداریم، هر جا نمیفرمود نکنید، خب همون زندگیشون دارم میکنن دیگه، بر همون روال عمل میکنن. پس بنابراین این سیره ثانی که مفادش اینه و یقین داریم رد هم نشده، حالا مدعی داره میگه چجورم یقین داریم رد نشده، به همین بیانی که کردم، آیا زمان پیامبر مردم دست زندگیشون برداشتن؟
دست از اون معاملات و خصوصیات و رفتارها و کردارهاشون برداشتن، به مجرد این که ایمان می آوردن به پیامبر دست برمی داشتن می‌گفتن آقا چیکار کنیم؟ نه، هر وقت بهشون رد این می رسید خب برد رد نمی رسید بهشون زندگیشون رو می کرد. پس این طریق امضا شده، یقین داریم امضا شده. این طریقه که نه، شما تابتون سیره هایی که دارید تابتون ردعی نرسیده همونجور عمل کنید. بله، ولی اونها رو دیگه تفصیل درش نمیدیم، یعنی اون تفصیل مال همون همه سیره هاست. این میگه نه، ما یه سیره ام سیری داریم، این سیره کار بقیه سیره ها رو داره درست میکنه. این سیره ای که میگه رابطه خودتون رو با مولاتون باید اینجوری تنظیم بکنید، اگر ردی از او رسید گوش کنید، رد نرسید آزادی و همون سیره هایی که دارید عمل کنید. این ثابت اگر شد بس نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هر سیره ای وجود داره اگر ردی از شاره به اون نرسید ما آزادیم به اون عمل کنیم، میتوانیم به اون عمل کنیم، به اون استناد بکنیم. این دلیل دومه. این اجازه بدید من بخونم از صفحه همون 15. از دلیل الثانی امضا
لازم
می‌دونن، اگر اینو بتونیم اثبات کنیم پس دیگه ما سیره ما در بقیه امضا نمی‌خوایم، در بقیه امضا، در بقیه امضا نمی‌خوایم. در بقیه میگیم چی؟ میگیم شارع به ما اجازه داده که تا رد نرسه عمل بکنیم، میتونیم عمل کنیم، میتونیم عمل کنیم. همین قد یقال الدلیل الثانی بناء العقلا، قد یقال ان سیرت العقلا قائمه على العمل بسیرتهم ما لم يرد عنه الشارع. در بیانی که مردم توجه فرمودید من کلمه شارع رو به کار نبردم، چون عقلا به ما هم عقله آدم به شارع کار ندارن. بعد بگیم مالم گرده انها من یجب و علیهم اتباعه، اونی که واجب دیدن خودشون اتباع او رو بکنن، اون مالم گرده انها من یجب و علیه اتباعه و لازم میدونن که اطاعت او رو بکنن، مادامی که از او ردعی نرسته عمل میکنن. حالا ما مسلمونا، ما کسانی که به ادیان الهی معتقدیم میگیم مالم گرده، چون ما یجب و علیه اتباعه ما او میدونیم، حالا اونها یک کسی دیگر میدونن، اون یک کسی دیگر، ولی همه در این شریک این که من کسی که مادامی که از اونی که یجب و اتباع به ما نرسید آزادیم، میتونیم عمل کنیم. بله، مالم گرده انه شارع اولم یسل رد امنه الیهم علال اقل، یا لااقل رد این اونها نرسیده باشه، که این دومیش مربوطه به ما میشه، رد ای از اون نرسیده باشه. همین. خب حالا این حرف درسته یا نه؟ نه، این اقل همین دومه، یعنی از نظر معونه بردن اون اولی خیلی معونه میبره. نه قبول بکنیم، نه در خود این اقل از اونه که فقط به ما نرسیده، اون معونه میخواد، اون احراز میخواد که حتما بدونیم به ما رسیده، معونه زیاد میخواد، اما این انقدر معونه نداره، اون هم فحص میخواد هم رسیدن میخواد. این نه، از این جهت این اقله، خودش ماهیت خودش اقله از اوست. مناقشه دلیل ثانی انه لو تحققت هذه السیره خارجا و ثبت اعتبارها به دلیل معتبر و ثبت بها این ذن حجیت و باقی سیرهم به مجرد عدم احراز ردعه انها و الا فلا، لکن لم یحرز تحقق هذه السیره. این دو خطش اضافیه به نظر من. جواب اینه که نه هم ولیکن لم یهرست حقوق حاضر سیره، این سیره درسته، ولی همچین سیره ما به خود وجود همچین سیره سغرای همچین سیره که شما میگید محرز نیست میشه ما ازن، یعنی همچین سیره بین اقلا وجود داره یا نه محرز نیست. البته من یه بیانی کردم که تقریب میکرد که همچین سیره وجود داره، درست؟ و اینکه شاره هم رو و اون خالی از قوت نیست. این بود که شما وقتی که به صدر اسلام و بعدش نگاه میکنید مردم چجوری بودن؟ مردم اسلام که اومد نمیدن بگن آقا بعد چیکار کنیم دیگه، حال زندگی رو باید متوقف کنیم بریم بپرسیم، زندگیشون رو میکردن هر وقت چیزی به دستشون میرسید. فرضا در بعضی روایات هم هست که سوال میکردن، اصلا سوال نکنید، من اگه سوال بکنم وقت میگم تو گرفتاری که
هر وقت بهتون رسید بکن. در بعض روایات این هست سوال نکن، مثل بنی اسرائیل خب این سوال هایی میکردن، این وظیفه تکلیف سنگیتون برش کن بابا، اگه تکلیف بد رسید خب. الان بله، الان درسته، چون اصل تکالیف باید بدونه چیه دیگه. الان گفتن، الان تکالیف رو گفتن، علم اجمالی داره، به سبب علم اجمالی که داره باید بره فحص کنه ببین هسته. اما دلیل اول، اجازه بدید من این به خدمت دلیل اول رو بگم. دلیل اول رو خوب توجه کنید من چجور دارم تقریر میکنم. اون شعبه هم بذارید بعد بفرمایید. الان هم شعبه آکدی وجود داره چون وقت گرفته میشه. چون سیره وجود داشته، توجه کردید؟ مثلا مردم چی میگه؟ سیره داشته، یه جوری معامله میکردن، یه جوری اجاره میکردن، یه جوری لباس میپوشیدن، همه و همه و همه اینا سیرهاشون بوده. زندگی مردم که مختل نمیشده، که تعطیل که نمیکردن. هر وقت پیغمبر فرمود به یه ربوی نکنید، خب دخل برمی داشت تا نفرموده بود به ربوی میکرد. حتی شرابو تا آیم که نیمه از اول بگه حرام، همین فقط نصیحت کرد، گفت اسمش بیشتر از نفعش فرام. خب میخورد تا اومد نه کرد، دست برداشت. خوردنی ها، پوشیدنی ها، معاملات، همه و همه و همه. فلیسا این دلیل، این حرف خیلی دور از آبادی نیست که کسی این رو ادعا بکنه سغربیگن و بله. نه ببینید، نه 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 استنباط رو کنم، ولی این که ما مرخصیم به عمل به این، ببینید باشه، ما اینجا داریم میگیم عمل باشه، ما الان استنباط نمیگیم، ما میگیم چی تازه استنباط هم ممکنه بگیم میتونیم بکنیم در اونجا، چون اجازه داده به این عمل بکنیم. اون سیره رو امضا کرده دیگه، اون سیره رو امضا کرده، گفته که بله تا ردی بهتون نرسید میتونید به این عمل بکنید. بله تا وقتی نرسیده، تا وقتی نرسیده بله. به قول محقق خویی حرفی دارن، خیلی جاهایشون استصحاب اباحه رو میکنن، میگن اول شریعت یقین داریم مباح بوده، چون مسلم نهی نفرموده. اون روزی که پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همه کارا بر مردم حلال بود. الان نمیدونیم حرام اومده یا نه، استصحاب همون اباحه رو میکنیم در اول شریعت.
وجه اباحه سیره نبوده، چون تکلیف تکلیف نبوده، چون مکلف نبودن بر بچه باهه این بوده، نه اینکه سیر دلیلش بوده، چون مکلف نبوده.
یعنی خدا حکم نداشته،
حکمش
چی بوده؟ مکلف بودن، پس برای کی ترجیح کرده بوده؟ چرا نبودن؟ تکلیف هست و مکلف، تکلیف هست و مکلف نیست، فعلیت هم داشته. چون فعلیت چیه؟ مخاطب باشه، موضوع هم باشه، میشه فعلی. فعلی که دیگه شاهدم نداره، فعلیتش به همینه.
اشاره بده که همه رو در هم آن واحد به همه یاد بده.
نه نه، تنجز بگو فقط نداشته، ممکنه بگی، اما فعلیت داشته. هر حکمی که موضوعش محقق باشه، مخاطبش هم محقق باشه، فعلیه. منتها تنجز ممکنه نداشته باشه. خب مگر بنابر فعلیت آقای آخونی، فعلیت آقای ناینی و مکتب آقای ناینی و معروفه، اینه یه فعلیتی آقای آخون گفته، مراتب اربعه تصدیق کرده، اون یه چیز دیگه. خب اینجا به خدمت شما از دلیل اول، خب دلیل اول رو بهش توجه کنید، اینجوری که من دارم تقریر میکنم. سه مقدمه رو بهش توجه کنید. مقدمه اولا، مقدمه اولا اینه که وقتی سیره عقلا برای امری بود، این سیره عقلا کشف میکنه که شارع هم به ماهو و عاقلون موافق ایناست. شارع دو حیث داره، یکی آدم عاقلیه یا موجود عاقلیست، آدم خدای متعال موجود عاقله، پس او عاقل است، خالق العقل و خودش هم عاقل. البته کلمه عاقل واقع العاقل درست، یعنی اون این عقلی که ما داریم عقل مادی، یعنی مدرک است، واقعیات رو میفهمه، علم داره. خب پس بنابراین مقدمه اولا مدعاش اینه، میگه وقتی سیره عقلا به ما هم عقلا برای امری بود، این کشف میکنه که شارع هم به ما و عاقلان اینو قبول داره، مگر اینکه اعلام بکنه من قبول ندارم. مگر اینکه اعلام بکنه من قبول ندارم. تا اعلام نکرده من قبول ندارم، ما یه اماره قطعیه داریم برای اینکه اونم قبول داریم، اونم همین حرف میزنه. بله یعنی اونم همینو، بله اونم همینو ادراک میکنه و قبول. چرا این حرف رو میزنه؟ این مقدمه دلیلش چیه؟ خوب دقت کنید اینجا که این آقا چی میگه. میگه که شما معمولاً بنا عقلا رو به دست میارید، میرید آمار میگیرید، اگر مثلا 7 میلیارد انسان تو زمین روی زمین دارن زندگی میکنن، میرید از تک تک آدما سوال میکنید تا بگید بنا عقلا بنینه. این کارو میکنید؟ تازه اگه بتونید هم این کارو بکنید، خب معاصرین خودتونه، چطور میگید سیره عقلا قبل اینجور بوده؟ اونا رو که تو حق نکردید. پس این که آدم یقین پیدا میکنه به سیره عقلا مال چیه؟ مال اینه که یه معظمی رو میبینه، یه قضیه میاد کنار این قرار میگیره که بقیه هم مثل اینا، اونا هم همین رو میگن دیگه. شما وقتی 80% 90% مثلا توی شهری دیدید داره یه دیگه، میگید هم اطمینان پیدا میکنه، بلکه بعد پیدا میکنه بقیه هم همین، بقیه هم آدم هم همین عقل رو دارن دیگه، پس همه همین حرف رو میزنن. پس بنابراین ما وقتی دیدیم عقلا بر یک منهاجی بودن، یک چیزی رو پذیرفتن، یه جوری عمل میکنن، میفهمیم شارع هم به ما و عاقلان همین کار رو میکنه، مگر اینکه خلاف شد. الان وقتی ما فهمیدیم کشورهایی رو رفتیم دیدیم همه این کار رو میکنن، حالا یک کشوری مثلا فرض کنید که اوگاندا، دیگه نمیریم ببینیم، مگر اینو اعلام بکنم ما قبول نداریم. تا اعلام نکردن انسان براش این اطمینان و این علم حاصل میشه که اونا همه جور. مانع از این علم چیه؟ وصول رد و عدم قبول است. تا کسی نگه قبول ندارم، همین که عاقل بود او، اینجا حکم میشه که اونم همینه نظرش، گفته میشه اونم نظرش همینه. این مقدمه اولا رو خوب باید درک کرد که این چی میخواد بگه. این روشن شد؟ این ادعای اوله، نمیخوام بگیم حالا درسته یا نه، ولی ادعای اول این است. ادعای دوم، ادعای دوم که وقتی با این مقدمه اول ثابت شد که شارع به ما و عاقلان نظرش همینه، کش میکنیم اگه این شارع حکمی هم داشته باشه همینه، نمیگیم حکم داره ها، ولی کش میکنیم اگه حکمی داشته باشه همین خواهد بود، یا عین این یا مناسبه این. چرا؟ من اینکه عاقل که نمیاد خلاف عقلش و اون چیزی که قبول داره جل حکم بکنه که. پس شارع اگر میخواد جل حکم بکنه به ما و شارعون و مقننان، وقتی به ما و عاقلان یه چیز رو قبول داره، اگه حکمی بیاد جل بکنه، اون حکم قهرن چی خواهد بود؟ مخالف این نخواهد بود، بلکه یا عین این خواهد بود، مماثل این یا مناسبه این خواهد. چرا؟ میتونه. اگه گفتیم اعلام بکنه من قبول ندارم، خب اون اولی از بین میره. اما وقتی اعلام نکرد قبول ندارم، پس میفهمیم که همین عاقل، همین چیزی که قبول داره همین است.
یعنی اگر شاهد رد کرد اون
حق سیره
عقلا عقلانی نبوده،
نه عقلانی هم بوده، ولی اون داره میگه من قبول ندارم، شاید چون عقله داره میگه قبول ندارم. ولی تا نگفته تو خارج هم همینجوره دیگه. الان گفتم ما وقتی دیدیم 90% عقلا یه چیزی دارن میگن، میگیم لابد آقای زیدم که نرفتیم از گفت یه همینه داره میگه، یقین پیدا میکنم، مگه خودش اعلام بکنه من اینو قبول ندارم. حالا ببینید استدلال بذارید تموم بشه، این سوال این حرفای وسط نمیذاره مقدمات استدلال جفت بشه نتیجه. حالا بذارید قائل قولش منقح بشه، معلوم بشه چی داره میگه، استدلالش چیه، بعد حملات حیدریه و غیر حیدریه به قول آقایون پاکستانی ها شروع بشه برای این، اشکالی نداره. خب پس اینم مقدمه ثانیه چی شد؟ مقدمه ثانیه این شد هیچ عاقلی در مقام تقنین و تشریع نمیاد خلاف عقلش و اون چیزی که عقلا قبول داره حکم جلب بکنه. اگه اومد حکم جلب کرد حتما یا مثل او رو جلب میکنه یا مناسب او رو جلب میکنه. کم طور گفتیم قبول داره مغبون باید، چون عقلا میگن مغبون حق داره معامله رو هم بزنه. حالا شارع به ما هو عاقلان اینو قبول داره به حکم مقدمه اولا. حالا یا نسبت به خیار قبل حکمی داره یا نداره. اگه داره میدونیم یا همین حق داره رو جمع کرده یا مناسب حق داره، یعنی گفته جایز، حق نگفته ولی گفته جایز که میشه مناسب. خب مقدمه سوم، نتیجه این دو مقدمه چی میشه؟ نتیجه این دو مقدمه میشه ما به ما اننا مسلمون و متدینون و میخوایم مخالفت با شارع نکنیم، عمل به این سیره هیچ اشکالی بر ما نداره. چرا؟ چون یا شارع حکم جعل نکرده پس بنابراین ما با عمل به این سیره که مخالفتش نمیکنیم، یا اگر کرده اون کرده یا اینه اینه یا مثل اینه پس داریم اطاعتش میکنیم مخالفتش نکردیم. پس بنابراین عمل نتیجه این دو مقدمه چی میشه؟ نتیجه این دو مقدمه این میشه که عمل به سیره عقلائیه در رابطه با شارع بلا اشکاله، بلا اشکاله. نمیگیم شارع حکم کرده، میگیم ما اگر الان به این سیره عمل بکنیم بلا اشکاله. مثلا میگیم آقا چی؟ میگیم ما الان میخوایم یک برای سامان دادن به مشکلات زندگی بیام تامین اجتماعی درست کنم. نه آیه داره تامین اجتماعی، نه روایت داره تامین اجتماعی، ولی میبینیم چی؟ ولی میبینیم عقلای عالم همه میگن این کار خوبه، به ما انهم عاقلون، یه راه خوبیه. بیمه کردن کار خیلی خوبیه، شما هر ماه یه اندکی بپرداز و با اون قرار بدن که من هر ماه یه اندکی به شما پول میدم، ولی قرارمون اینه که اگر بر من یه مشکلی پیش اومد خیلی خرج داشت همه خرجشو بدی یا نصفشو بدی یا ثلثشو بدی. این چیز بدیه؟ همه عقلا آدم میگن کار خوبیه. حالا که همه عقلا آدم میفهمن این کار خوبیه بر بشر، خیلی مشکلات رو حل میکنه، زلزله میاد، تصادف میشه، بیماری پیش میاد، چه میشه؟ یا بیمه عمر، میگه آقا بده اگه مردی زن و بچه اهل و عیال ما دیگه تامینشون میکنیم، حالا هر ماهی من اینقدر میدم، یک مقداری است که الانم فشار به من نمیاد، هر ماهی مقداری میدم، اونا با اونا این توافق رو میکنیم، این عقد رو میبندیم که در ازای اخذ این قسط هایی که من هر ماه میدم بعد الفوت اون کارو بکنم، یا اند از ضروره ای که برای من پیش میاد اون کار، این کار بدیه. همه عقلا میفهمن این کار خوبه. خب پس شارع هم میفهمه خوبه، به حکم مقدمه اولا شارع هم میفهمه چیه، میگه خوبه. حالا شارع که حالا گفت خوبه، حالا یا راجع به تامین اجتماعی و بیمه حکمی دارد یا ندارد. اگه اصلا حکمی ندارد خب ما آزاد این کارو بکنیم، مخالفتی با اون نمیکنیم. اگرم داره که اون داشتش چیه؟ اینه اینه یا مناسب اینه. پس بنابراین ما اگر بریم عقد بیمه رو انجام بدیم، این معامله اینجوری انجام بدیم، به شرط اینکه رادع نداشته باشیم. حالا یه فقیه ممکنه از یه آیه یه روایت برای این چیز چیزها رادع پیدا کنه، درست؟ اگه رادعی پیدا نشد خب پس بنابراین ولو در اینجا قائل میگه ولو در اینجا شما از این سیره نمیتونی استنباط حکم بکنی، ولی ما همش که درگیر استنباط حکم نیستیم، ما همش که در استنباط حکم نیستیم، که ما میخوایم بگیم عمل به سیره مشکل نداشته باشه، معاقب نباشیم. خب این فایده رو که میبریم. اگه این راه درست بشه، خوب دقت بکنید، یه نتیجه مهم داره. نتیجه مهمش اینه که ما به سیره مستحدث هم دیگه میتونیم عمل بکنیم، دیگه معاصرت با معصوم نمیخواد. چرا؟ به همین بیان کن، میگه الان این سیره در قرن 20 درست شده،
الان درست بیمه الان چقدر وقت درست بود؟ این بیمه خب سه تا مقدمه ها اینجا چی میشه؟ تطبیق میشه. میگیم اقلا ما نمیگن، خب دارم میگم این که همه اقلا میگن ازش در میاد اون اقلا هم همین حرف رو میزنه، اون اقلا که شعاره باشه همین حرف رو میزنه. مقدمه دوم میگه این اقلا چه از ازل چه حالا چه هر وقت خلاف این حرف رو جل نمیکنه، خلاف عقلش که جل نمیکنه که. پس یا اصلا جل نکرده چیزی، یا اگه کرده مماثل اینه یا مناسبه اینه. پس الان ما هیچ اشکالی نداره. این بیان دوم است. ولی متاسفانه توی این اونجور که من الان بیان کردم در این متن این درست تقریر نشده اینجا، بلکه جوری تقریر شده که بین صدر و خطش تهافته و پیچوندن مطلب توشه. حق مطلب اون که مقصود هست این که بود. حالا این مطلب درسته یا درست نیست؟ این مطلبی که گفتیم حالا درسته یا درست نیست؟ ببینید باید ببینیم مقدمات ثلاثه تمامه یا تمام نیست.
امور مستحدثه که الان بخواد شاده رد به ما برسونه چجور باید برسونه؟ اما در زمان غیبت مثلا مثل بیمه یا باید میگیم اگر رد این نداره،
همین که رد این نرسید به شما دیگه رد لازم، همین که رد این نرسید میفهمیم اونم همینا میگه نرسیده دیگه، همینطور نرسیده. ببینید مانع رسیدن رد است، اون مقدمه اولا همینو میگه، میگه مانع از این که حکم رسیدن رد است. شما چطوره تا از همین مثالایی که زدم دیگه، تا از شما نرسه که فلان فردی که الان در افریقا داره زندگی میکنه، فلان فردی که در آمریکا زندگی میکنه، فلان فردی که در اروپا زندگی میکنه، آیا از شما پرسن اونم قاعده به این هست؟ میگه آره، میگه آره، تا رد به شما نرسیم میگه آره. امکان رد نه نمیخواد. شما الان میری فحص میکنی که 80 درصد وقتی به دست آوری میری فحص میکنی نسبت به بقیه که رد ای داره یا نه، رد فحص نمیکنی. ببینید مانع از این اطمینان و یقین وصول و رد است. بلا فحصن شما الان میرید آمارگیری ها که یعنی این اعتقاداتی که شما الان دارید، شما الان میگید من از شما سوال میکنم، شما الان میفرمایید که من یقین دارم تمام افراد عالم به ظواهر عمل میکنه، یقین دارید یا ندارید؟ کجا یقین دارید؟ میگید من یقین دارم من زمان آدم علیه السلام الی زمان ما هذا و یقین دارید الی یوم القیامه به این عمل خواهند کرد، کجا یقین دارید؟ امکان فحصش وجود داره؟ امکان وصول رد اونا و اعلام این که من قبول ندارم وجود داره برای شما؟ نه. ولی در این حال بعد از اینکه دیدید معظم انسان ها به این عمل میکنن و این حرف خودش هم یه حرفی است که آدم نگاهش میکنه حرف عاقلانه ایه، حرف درستیه، چیز بدی توش نیست، این باعث میشه تا کسی موضع مخالف اعلام نکرده آدم اطمینان داشته باشه، یقین داشته باشه، اونم همینو میگه. اگه بگه موضع مخالف اعلام بکنه اون بله چرا نداری؟
شک در چی داری؟
کیه که قبول نداشته باشه؟
آقایی که من شک دارم؟
شعاره باشه، اون عاقل شعاره، درست؟ حرف مقدمه اولا اینه، که چطور تو زید بن ارقم، بکر بن خالد، حسن بن حویلد کی شک نمی کنی؟ در این عاقل شک می کنی؟ اونجا به دلیل این که عقلا میگن میگید اینم میگه، ولی در مورد شاره شک میکنی؟ به چه دلیل؟ خب چه فرقی میکنن این دوتا؟ نه مثال میزنیم، در مثال که مناقشه نیست. الان شما احتمال میدید یه جای عالم باشه، یه آدمای عاقلی باشن، خرید و فروش رو بگم جا درست نیست.
یه جایی تو عالم باشه بگم اجاره درست نیست.
به ما
هم اوغلا احتمال میدید؟ نه میگید های درست. همه اوغلا که ما سراغ داریم تا حالا خبر ازشون داریم خیلی فروش درست میدونن، اجاره رو درست میدونن، یه کسی نمیخواد ملکیشو از دست بده، اما حاضر منافعشو به کسی دیگه بده، در ازایش پولی بگیره زندگیشو اداره بکنه. کی میگه؟ الان به حضرت عباس میشه قسم خور، هر که در عالمه میگه بکار درست، هر که در عالمه میگه اجاره کار درستیه. پس بنابراین مقدمه اولا داره اینو میگه، میگه آقا وقتی شما یه چیزی دیدی سیره عقلا برش هست، این باعث میشه کشف کنی همه عقلا که منو مشارعه همینو میگه، مگر اینکه از یه عاقلی واصل بشه بگه من موافق نیستم، و الا آدم اطمینان داره بلکه قلب داره که اونم همینو میگه. آقا اشکالاتی هم کرده تو این کتاب، اون اشکالا رو میگم، شاید اشکالای اونم هست، بذارید اشکالا رو بگم. شما حالا بسته قل خیرات رو میخواید عمل کنید مثل این که، اما نمیگید اون لب به مطلب. خب حالا میگه رد کرده دیگه، رسید به ما، اگه گفت رد کرده رسید به ما، دست برمیداریم. پس بنابراین ببینید مقدمه اولا، ببینید خب حالا بریم وارد مناقشه بشیم، آیا این دلیل مناقشه دارد یا ندارد. دو تا مناقشه اینجا ذکر شد. مناقشه اولا اینه که میگه آقا این حرف درست که ما وقتی عقلا 80% 90% عقلا رو دیدیم یه حرفی رو میزنن، میبینیم اقلای دیگه میگیم حکم میکنیم، یقین میکنیم بقیه هم همین رو میکنیم. اما این در کجاست؟ وقتی اون اقلای دیگه مشابه این اقلا باشن. اما اگه عاقلی پیدا کردیم، یه عاقلی پیدا کردیم که اون مناشئی که در اینا ممکنه باعث سیرشون شده باشه در اون نمیشه، در اون وجود نداره، اون مناشه رو تخته میکنه. آیا اینجا میگیم میتونیم بگیم همه اینا همینو میگن، اونم هم همینو میگه، اون عاقل هم. اون عاقل یه ویژگی داره که یمیزه عن سایر العقلا. اون حرف اگر درست باشه در عقلای مثل همه الحکم بما یجوز و لا یجوز واحد، اونجاست که مثل هم باشه. آره آدم ها مثل هم. اما شارع چی؟ شارع که بر اثر احساسات، توهمات، تقلید و امثال ذالک تصدیق نمی کنه درستی یه امری رو، موافقت نمی کنه. و ما گفتیم سیره عقلاییه، سیره عقلاییه فقط منحصر به اون نیست که منشأش مدرک عقلشون باشه. این به ما هم اقلا گفتیم، به ما هم در مقابل به ما هم متدینونن، یعنی آدم های عاقل. این آدم های عاقل همچی روشی دارن، اما منشه روششون چیه؟ عقلشونه؟ مدرک عقلشونه؟ بعض جا ممکنه این باشه. آیا امور دیگریه؟ ممکنه این باشه، تقلید ممکنه باشه. الان مثلا این مدایی که تو دنیا رسم داره میشه، یه جایی یه چیز رو خلق میکنن، یهو میبینی این چی میشه، همه جا منتشر میشه، همون کارو میکنن. روی چیه؟ رو عقله؟ نه. یه سیره درست میشه رو عقله؟ نه، رو تقلید. از خیلی از اونام که این کارو میکنن بپرسی آخه این چیه؟ مثلا شلوار لی میپوشه چند جاشو پاره میکنه، آخه چی مثلا؟ برای چی؟ میگه چیه؟ مدل. مدل تمام العله برای این تقلیده. خب به ها کسه به ها کسه. یه مرتبه میبینی یه کشور، بلکه یه مرتبه میگه دنیا یه کاری میکنه. اینجا نمیشه گفت حالا همه که میکنه پس شعارم اینو قبول داره. نه، این اولا، این به یه سبب که سبب اول چی شد؟ این شد که مناشئ سیره، سیره ممکنه یه مناشئی داشته باشه که این مناشئ میدانیم در شارع منتفیست، فلذا اینجا نمیتونیم بگیم اونجا این اون حکمو میکردیم که اونها هم مثل اینها باشن. دو این که شارع عاقله ولی اعقله. خب ممکنه او بر حساب اون اعقلیتش یه راه دیگری رو انتخاب میکنه، میگه اینو موافق نیستم از این راه، راه بهتری رو، یا یه مناقشه این در این داره در اثر اعقلیتش. پس باز شارع یمیزه این جهت که اون اعقل است و او پس مانند اینها نیست که بگیم حالا که اینا. این مناقشه اول. این مناقشه دوم هم بگم آقا چون الان اذان میشه این مناقشه دوم هم بگم. مناقشه دوم که چون الان تنور آماده است، این مناقشه دوم هم اینه که همه حرفاتون رو قبول کردیم ولی این یقین در اینجا یه مانعی داره و اون اینه که ما خیلی دیدیم شارع این عقلا رو رد کرده، خیلی جاها دیدیم. بله عقلا معامله ربوی رو خیلی معامله درستی میدونن، هیچ مناقشه‌ای درش نداره. میگه آقا 2 کیلو برنج نیمه رو بدی 1 کیلو برنج درست بگیری، برنج تارم درست بگیری غلطه. خب ارزش اون بنزه اونه دیگه. ولی شارع گفت حرام، اینو رد کرد. شما فرض کنید که به خدمت شما عرض شد که بنزین رو از اینجا بگیری، نفت رو از اونجا بدی به اونا، اینجا مثلا 100 تن بنزین بگیری اونجا 200 تن نفت تحویل بدی، اشکال داره؟ کدوم عاقل میگه اشکال داره؟ آیا 100 تن بنزین به اندازه 200 تن نفت نمیارزه؟ کار عاقلانه نیست؟ خب از اینجا شما بنزین میگیری، اون میخواد نفتشو به اروپا بفروشه، راه دریایی نداره، میگه خیلی خب شما از اون خلیج فارس بدید، که این کارو میکنن. خب این کارو میکنن، لایحه بوچورا نگهبان اشکال کرد گفت این حرام است، چون متجانسه. در متجانسن فتوای فقها چیه؟ این که نباید این 100 تن اون 200 تن. خب البته اونا گفتن ما این کارو میکنیم، بعد که گفتن ما پولشو از اونا میگیریم دوتا معامله میکنیم، این ظاهرش اینه. ولی اگر اینجوری باشه خب این اشکال داره. خب اینا مگه جا. ما اینقدر اینجور جاها رو میدیم شارع رد کرده. پس عاقلی که اینقدر مخالفت کرده در این اموری که اصلا ما احتمال خلاف بودنشو نمیدیم، اینجا دیگه ما از اتفاق اینا کشف نمیکنیم که اونم همراهه. این یه عاقل ویژه است، هم از نظر مناشه و هم از نظر این که عملا ببینیم رد کرده خیلی جاها. بله هر دو مناقشه به مقدم اول برمیگرده، درست. و حالا دیگه من نمیدونم ترتیب، چون عرض کردم هم خیال شده در این بیان که ما از عدم و هم که رد نرسید، عدم و رد رو میخواییم کاشف قرار بدیم. نه، عدم رد رو نمیخواییم کاشف قرار بدیم، عدم رد رو مانع میدونیم. خب وقتی مانع شد هم عدمش کفایت میکنه دیگه، مانع. چون تو این جواب اینجوری آمده و در مقام تبیین و تقریر هم اینجوری گفته که چون اینجنین است پس احتیاج به امضا نداریم، به احتیاج به عدم رد نداریم. خب اشکالش اینه که شما که یه جوری بیان کردید که امضا صفات شد اونجوری که اونجا نوشته، بنابراین باید همینجوری که من عرض کردم تقریر بشه. البته جوابایی که داده شده جوابا درسته، ولی تقریر خود استدلال یه مقداری مشوشه و تمام نیست. سلام علیکم.